بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد اللهم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، خدمت شما عرض شود که مدتی است که خدمتتون نرسیدیم و فاصله افتاد، ولی حتما انشاءالله خاطرهای مبارکتون مستحضر است که دعای 18 رو گفتیم و رسیدیم به دعای 19 و موضوع دعا چیه؟ و کار من دعا علیه السلام عند الاستقاء بعد الجدب. بله، اینجا حضرت از خدا بارون میخواد در خشکسالی، جد یعنی خشکسالی. و حالا خدمت شما عرض کنم که اول از ایزان توجه کنم که من و امثال من عقل ما نمیرسه حالا به امام سجاد علیه السلام اینجا چی گفته، اما اجمالا اون چی به عقل ناقص ما من هست که اینجا اولا خدا میخواد که، یعنی حضرت سجاد میخواد با این جمله ها اهمیت نعمت های خدا رو که در نعمت های دنیا اولیش آبه دیگه، آب دیگه میدونید مایه حیات است، و بعد از اون آب منشأ چه برکاتی میشه، یعنی وقتی آب بیاد چه برکاتی حاصل میشه، و بعد در ضمن این باران یه وقت ممکنه بلاهایی هم باشد، این بلاها هم میخواد که برطرف بشه نیاد به سوی ما. و خدمت شما عرض شود که و اسراری که در باران هست، در رعد و برق هست، که البته من حالا انشاءالله خواهم گفت، اونا دیگه به صاحبان علم امروز باید مراجعه کنید که ببینید چه فوائدی برای این رعد و برق گفتن که امام علیه السلام در اینجا ابرهای صدادار از خدا خواسته که خدایا ابرهای صدادار باشد، یعنی رعد و برق داشته باشه، که فلسفهش امروز کشف کردن که خیلی عجیبه، حالا اینا براتون انشاءالله خواهیم گفت. اجمالا عنایت بفرمید ظرافتی در اینجا هست که بگم براتون انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علیه السلام اللهم اسقنا الغیث، خدایا ما را با باران سیراب کن، و انشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع الافاق. حالا اینجا ترجمه کنم تا اینجا براتون. اولا صحبت یک بحث قرآنی خیلی مختصر دارم در اینجا براتون یادگار باشه، چون می‌بینید امام میگه اللهم مسقنا الغیث، نگفته مطر. در قرآن هیچ وقت به باران رحمت مطر گفته نشده، براتون یادگار باشه. درست از لغوی مطر یعنی باران، ما ها میگیم آقا نظر المطر امطار، میگن بارون ها جمعش هم امطار میشه، اما خود خدا هیچ وقت به باران رحمت مطر نگفته، با اینکه لغت عربیه. خدا همیشه به باران های رحمت غیث گفته، و ینزل الغیث، توجه فرمودید؟ مطر همیشه در باران‌های بلا گفته شده، ما با اینا سنگ باروندیم براشون، اصلا امطرنا علیهم حجارت من السما فساء صباح المنذرین، خلاصه خیلی تماما در مورد باران‌های بلا مطر گفته شده. حالا اینجا بعضی که اطلاعات مثلا مثل من ندارن یه ایراد گرفتن، اینو اومدم از قرآن اون ایراد جواب بدم براتون. پس تا اینجا معلوم شد که قرآن به باران رحمت میگه غیث. اینجا نگاه کنید یه ایراد گرفته شده که من ایراد جواب بدم خدمتتون، دقت بفرمید. میگن آقا شما گفتید که مطر همیشه برای باران بلا بوده، از لغوی درسته که من بارانه، ولی قرآن آقا ببین قرآن یه اصطلاحات دیگه داره. ببین کلمه آجر حالا یه فارسی یه عربیه، در عربی هم استعمال میشه، اما خدا اگر در قرآن میگفت آجر چجوری میشد؟ مثل که توی یه ویترین جواهر فروشی دارن آجر بذاری، واقعا یه خشت بذاری. از کلمه آجر فرار کرده، میفرماد که یا هامان او قدلی علی الطین، ای هامان آتش روشن کن بر گل، یعنی گل بپز. نمیگه اصنع لی آجرن، بگه از کلمه آجر فرار کنه، این جمله را آورده و هاکذا. حالا گوش بدید. خب ایراد در اینجاست که میگه شما گفتی در حالی که مطر به معنی باران خوب هم اومده. نه، اینا دقت ندارن. گوش بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قوم عاد عرض شود خدمتتون که اومد در سرزمین احقاف بودن که اونجا پیامبرشون آمد و خدمت شما این را بیم داد. وذکر اخا عاد اذ انزل قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. خلاصه آره پیامبرشون حرف را زد. بعد اینا اومدن گفتن که هیچ تو اومدیم ما را از معبودانمون نمیدونم جدا کنیم، از حرفا که مشرکی میزدن. بعد میاد میگه که من شما را از عذاب بزرگ میترسونم. خب انبیا بشیر نذیر بودن دیگه، آج این عذاب هست، هیچ وقتم بدون ترسوندن حرفی نزدن، آقا این بلا داره میاد، خلاصه شما باید کاری بکنید نیاد. بعد خلاصه تا اومدن این بلا رو به اینا گفت و اومدن آخر دیدن نه ای بسا مسخرم کردن، چه بلایی دیدن، یه ابری رو آسمونه. یکو بلا بابا اینها ابر اومده بارون بفرسته برای ما، بلا کجا بود؟ فلم ما رأوه عارضاً مستقبل اودیتهم. این سوره مبارکه احقاف است، آیه 24 یادتون باشه. خب فلم ما رأوه عارضاً مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ببین یک ابری عارض شده بود در آسمان، اینو دیدن که اومد در مقابل وادیای اینا، گفتن ما این ابریست که برای ما بارون میفرسته، ممطر و نامطر برای ما میفرسته. اتفاقا این نبوده، همه وعده پیغمبرشون بوده. بل هو مستعجلتم به. نه بابا، هم بلاییست که خودتون شتاب زده به طرفش آمدید و گفته تا کوپا این بلا پس کو چیه؟ ریحون فیها عذاب علیم. این یک بادیست که در اون یه عذاب علیم است. وقتی آمد در ابر نیست، یک باد سمومیه، پرحرارتیه. خلاصه تو دمر کل شیء به امر ربها، یه بادیست که هر چیز رو به امر خدا از بین میبره. فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم. میگه بعدن جوری شدن که فقط مسکناشون دیده میشد، این خونه های خرابه یکی از اینا مونده بود، هیچ چه خودشون نبود. کذالک نجزی القوم المجرمین. حالا این ظریفه در اینجا هست که دقت بفرمید که یه وقت خدا بعضی چیزها را خودش میگه، یه وقت نقل میکنه، بعضی وقتا حتی مفسرین خلط مبحث میکنن. متاسفانه من در مکه وقت گفتم به شما، شاید در جوانی چنانچه افتاد و دانی نظرن حوصله ها نداریم، با یه آقای بحث کردم، هر کار کردم نفهمید، تعارف نداریم. آقا هر کار کردم نفهمید، آخر گفتم خدا حافظ بگویم. اون صحبتی بود که دیگه گفت خدا، این البته مفسرین بعضیشون هم گفتن که خدا کید زنان را خیلی بزرگ شمرده، کید زنان را ضعیف شمرده. پس کید زنان بالاتر از کید شیطان بیچاره زنان. جواب چیه؟ جواب اینه که میگم آدم بی سواد، کید زنان را که بزرگ شمرده شده، گفتار خدا نیست، نقل خداست. این گفته عزیز مصره، گفت هازا من کید کن نه ها؟ این نه کید کن نه عظیم. اون گفت، پس بنابراین این نقل خداست، نه که اظهار نظر خداست، اظهار نظر نیست، نقله. اما در جای دیگه این نکایت الشیطان کان ضعیفا، این گفتار خداست، رأی خداست، این غیر از اونه. حالا اینجا دقت کنید، اینجا خدا به باران رحمت مطر نگفته، اینه چیا گفتن؟ کفار گفتن. هازا عارضون ممطرونا، این یک ابریست که به ما مطر میده، بارون میده. خدا داره از قول اینا نقل میکنه، پس خدا خدا هیچ وقت به باران رحمت مطر نگفته. خب توجه فرمودید، بسیار خوب. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك، رحمتك بغيثك المغدق، مغدق یعنی آب فراوان. و اسقيناهم ماء غدقا، تو سوره مبارکه جن هست خوندید که لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، غدق یعنی آب فراوان. یه چشمه اینقدر ظاهر میشه، آخه یه آبی میاد بیرون، مردم خوشحال میشن، منشعب میکنن، به همه جا میدن آب فراوان. غدق یعنی فراوان، مغدق. من السحاب المنساق، از اون ابری که سوق داده شده. در قرآن هست که فسقناه الى بلد میت، خدا سوق میدین ابرا را. منساق هم یعنی سوق داده شده، ابر سوق داده شده. لنبات عرض کلمونق، مونق هم یعنی زیبا، چه بهجت آور باشین. دیدید سبز میشه چقدر آدم خوشش میاد، آدم قصه هاش زایل میشه، به جای سرسبز اینجوری نگاه کنه، مونق میگن یعنی خوش زیبا. که این ابر که منساق است، نبات لنبات عرض کلمونق، برای اینکه این عرض شود خدمتتون که نباتات زیبا در بیاد، فی جمیع الافق، نه یه جا. نه ما اینطور نیستیم که بگیم خدا فقط برای تهران باران بفرست، از امام سجاد علیه السلام باید ما نظر بلندیات بگیریم، میگه به همه جا بفرست، چون آفق جمع افق یعنی همه مناطق. خیلی خوب، این از این. بعد میاییم اینجا عرض شود که ومنون علی عبادک به اینا الثمره، ببین بارون که میاد، ببین چه فوائدی داره. عرض کردم خدمتتون که حضرت خود ما به این نگاه کنیم که تمام این نعمت های دنیا ریشه شون این آب بارانه. خدای منت بگذار بر بندگانت با رسوندن میوه ها، که میوه ها برسن، یعنی رسیدن. یه آیه براتون بخونم، گمان میکنم تو سوره مائده باشه. بله گمان میکنم، حالا در جوانی من محتاج به کشف الایات نمیشدم، الان دیگه هیچی، دیگه پیر شدیم و خلاصه هیچی. بله عرض میشود خدمتتون که گاهی وقتا محتاج میشم، اما حالا یه مائده است یا انعامه، حالا به هر حال خدا یه چیزی تذکر میده. شما میوه ها رو ملاحظه فرمودید، ببین یه آلوی که پر از آبه، شیرینه. شما در تابستون نمیل میکنید، اصلا سیرابتون میکنه، خوشتون میاد. این اول که میاد بیرون چیز کوچیکیه، کاله، اگه اونو بخورید اصلا دهنتون جمع میشه، یک مزه تلخ غیر قابل تحملی داره. همین میاد میشه به اون بزرگی و به این میگن یعنی رسیده، یعنی رسیده. در قرآن تذکر میده، میفرماد انظروا الى ثمره اذا اثمر و ینعه، وقتی این میوه پدید میاد به اون موقعش نگاه کنید، یه بارم به حالت رسیدنش نگاه کنید، ببینید چقدر فرقه. یه چیزی که مثل زهرمار اول بعد میاد میشه یه چیز خیلی گوارا. انظروا الى ثمره اذا اثمر چی؟ و ینعه. خب دقت بفرمید که خدایا منت بذار بر بندگانت که بارون بیاد، میوه ها هم برسن، و احی بلادک به بلوغ زهره. ها ببینید یک گل داریم، دقت کنید از لغات یاد بگیریم که شما اهل فرزین، احتیاطا عرض میکنم. ببین یک گل داریم، یک قنچه داریم، قنچه اول قنچه است، ببینید اون بعدن باز میشه بهش میگیم گل. خب درخت های بارون که میاد اول قنچه میدن، چقدر زیباست، بعدن باز میشه گل. دقت بفرمایید اینجا چی میخواد از خدا. ببین اینا لغت هاییست که دقت بکنیم. مثلا ببینید نور، همتون میدونی هم نور، اما نور بخونید یعنی قنچه. میفرماید که و زهر و نبات نوروهو. خب میگه این اون قنچشه. ولا یسما زهرن حتی یتفتح. گل بهش گفته نمیشه مگه باز بشه. هیچ به قنچه گل نمیگن، یا قنچه داده حتی باز میشه گل. اینجا میخواد بگه این درخت ها زنده بشن، قنچه بدن و احی بلاده که به بلوغ زهره. پروردگار بلادتو زنده کن به اینکه این قنچه ها به وجود بیان. حالا خدمت شما عرض کنم که یه چیزی که بگم اینجا بیرد، حضرت مرتب باران فراوان میخواد که اونجا میفرمد که قدق باشه، یعنی زیاد باشه. بعدم همینطور حالا ادامه داره که مرتب اصرار بر این است که بارون زیاد بشه، چون باران زیاد منشأ هر برکاته. یه چیزی از سوره یوسف علیه السلام براتون بخونم، حالا تفاسیر گوناگون شاید شده باشه، من یک وجهش رو عرض میکنم. اونا که به خشکسالی گرفتار شده و اون خواب پادشاه که دیده شده بود و چه واقعا خواب عجیبی بوده و خواب بالاخره در گذشته بهشون عرض کردم، سادگی نیست که ما دست کم گرفتیم نمیدونم بریم از این کتابای ساخت پرداخته بخریم و این نمیدونم این روغن بنفشه دیدی عمت میاد خونتون نمیدونم روغن چی دیدین چی میشین، مزخرفاته. من در به عنوان کتاب شناس کتابون دارید، من هیچی نیستم، اما از ابن سیرین به فارسی و عربی هیچی باقی نمونده، هر چی دیدید دروغه. تعبیر اصلا حدیث عشقه، حدیث عشق هم در دفتر نباشه، موهبت خداست. تو که موهبت داشتن یه چیزایی میاد داشت کرده. به هر حال حضرت یوسف علیه و آله علیه السلام اونجا مرتب خدا میفرمد که ولنعلمک من تأویل الاحادیث. مرتب این رو زبان زد میکنه چه تبچه موهبتی ما به تو دادیم. خلاصه معبرینم چون زمان بودن خب خیلی قدر بودن، اما اومدن گفتن ما نمیتونیم. آخر گفتن آقا اینا از قاس احلامه، چیزای آشفته است قابل تعبیر نیست، هیچ رفتن کنار دیگه. رفتن آخر حضرت یوسف اومد و چقدر زیبا، هفت گاو لاغر میان، هفت گاو چاقو میخورد، هفت سنبل سبز، هفت تا بقیه خشک. خلاصه چیز خیلی غریبیه، ما ها زیاد شهده ما عادت کردیم، ما خواب عجیبیه. بعد اونجا خیلی حضرت یوسف شفاف تعبیر میکنه، بعد میفرمید که آره شما خلاصه گرفتار میشین و چند سال میشه خوش سالی بود و خواهد بودن. ثم یأتی من بعده عامون. خیلی عجیب نکته‌ای داره در اینجا، گفتم حالا بنابر بعضی از تفاسیر میگه وجوه دیگه هم داشته باشه. ثم یأتی من بعده عامون فیه یغاث الناس و فیهی عصرون. چیه؟ ببین زیباتر از این دینم شهر زد. سپس بعد از اون سالی میاد که مردم در اون سال فریاد رسی می شوند، یه ناله ها تمام میشه. آی من گندم ندارم، آی چرا اینجوریه، آی چرا آب نیست، تمام شد. فیهی عصرون هست و فیهی عصرون. عصر به معنی فشار دادنه، یکی از معانیش فشاره. توجه فرمودید اثر که میگفتن برای اینکه اون دونه های روغنی رو فشار میدادن که روغن از توش در بیاد دیگه، اثر برای این میگفتن دیگه. اثر یعنی چی؟ یکی معانیش فشاره. خیلی خب، حالا گفتم یکی از وجوه تفسیر اینجاست که گفتن مردم میوه فشار میدادند. یعنی چی؟ کنایه از فراوانی میوه است. دو خوشه، چهار خوشه انگور درات دیگه نمیخورن، دیگه ارزش فشار دادن نداره. ولی انگور که فراوان بشه فشار میدن، شیره درست میکنن برای زمستونشون. دقت کردید؟ انار که فراوان بشه خب آبشو در میارن میخورن. این کنایه از فراوانی میوه است که میخواد بگه یعنی حسابی به این رسیدگی شد میشه. ثم یعدی بعده عامون فیهی و غاس الناس و مردم فریاد رسی می شوند و فیهی عصرون فشار می دن میوه فشار می دن، یعنی اینقدر زیاده. حالا شاید معانی دیگه هم داشته باشه، به هر حال حالا اینم یک چیزی. و امنون علا عبادک به اینا الثمره و احی بلادک به بلوغ زهره، این بلادت زنده کن که درختا گنچه بدن که بعد منجر بشه به. و اشهد ملائکت الکرام کرام السفره، الله اکبر. خب ملائکه کرامت هم شاهد بیاره. حالا این چیه الان میگم ایشون؟ به سقی من که نافع دائم غرزه غزره غزر باز تقدیم زه واسع درره وابل سریع عاجل. حالا گفتم خدمتتون که حضرت اصرار دارد که اینجا آب زیاد به ما برسه، که خب حالا میفرماید که ما را سیراب کن به سقی من که نافع، به یک سیراب کردن نافع دائم غزر غزر. ببین غزیر میگن علم غزیر، مال غزیر یعنی زیاد، آب چی دائم باشد، نه که یه دفعه بیاد دیگه نیاد، دائم باشه، آبش هم زیاد باشه. واسع درره، این ریزشش وسعت درر یعنی ریزش، ریزشش وسعت داشته باشد. وابل عاجل، وابل به البتر و شدید و زخم القطر، وابل به بارونی میگن که شدید باشد و دونه‌هاش هم درشت باشه. دقت فرمودید؟ بله، در قرآن این عمل ریاکاران رو چقدر قشنگ تشبیه میکنه که تراب علا صفان اصابها وابل، یه خاک بریزی روی سنگ صاف، یه زمین خاک بریزی، یک باران تون بزنه، یه چی دیزش نمیکنه. آدم ریاکار، آدم حقبازم یه فکر میکنه که اعمال درست کرده، یه روزه فرمات میکنه که هیچیش نمونده، برای آفرین بوده، بارکلا بوده و برای این چیزا بوده. بله، حالا خدمت شما عرض کنم که باسع اندره وابلن سریع عاجل، یه داران زیاد دانه درشتی باشد، سریع باشد و زودم باشد. خب این رو دقت بفرمید. حالا ملائکه رو بگم خدمتتون، ملائکه هم شاهد بیار. خیلی خوب، خدمت شما عرض شود که چرا اینجا ملائکه رو می شاهد بیار. ول اشهد ملائکت الکرام السفرت، چقدر زیباست. و السفرت و الکتبت من الملائکه الذین ینسخون الکتب من اللوح المحفوظ الا انه سافر من السفر و هو الکتب. ببینی یه وقتی ریشه رو برگردندن به سفر و سین، سفر یعنی کتاب، که مثلا الحمار یحملو چی؟ اسفارا، سفرها را جایی کتاب را حمل بیکنه. حالا بعضی گفتن چون دن می نویسن نسخ میکنن، به این مناسبت میگن کرام سفره. بله، یک قولم هست که چون اینا بین خدا و انبیا سفیرن، اصل معنای سفارت، سفارت به کسر سین، میفهمد اصلش معنای اصلاحه، چون معمولا یه فرستاده همیشه برای اصلاح میاد. خب توجه فرمودید، میگه بعدن دیگه فاطلقت السفارت علی مطلق الرساله، بعدن دیگه بر مطلق رسالت اطلاق شد. حالا این از لغوی، اما این شاهد بشن چیه و فائدتون اشهاد الملائکه. این دقت بفرمایید خیلی زیباست. سید علی خان مدنی علامه بوده، این مرد بزرگتون کتاب نازنین رو شرح کرده. الان شما نگاه کنید، این کتاب بهترین شرح بر صحیفه سجادی است و تا حالا رو دستش نیمده. البته در گذشته گفتم خدمتتون که میگن شیخ بهایی شرح داشته بر صحیفه و ایشون در همین سید علی خان مدنی در اول صحیفه میفرماید که به جان خودم قسم اگر اون تمام میشد من خودم رو اینقدر به زحمت نمینداختم. خب خیلی خوب بوده اون، منتها متاسفانه اون گم شده. سید علی خان فکر کرده که ایشون تألیف نکرده، ولی نه، اینطور نیست، ایشون تألیف کرده، متاسفانه گم شده. فقط شرح دعای رؤیت هلال از اون باقی مونده، از شرح شیخ بهایی هیچ دیگه باقی نمونده. خلاصه ایشون خیلی محکم میگه که قسم یاد میکنه که اگر اون بود اصلا من دست به قلم نمیبردم، مانند شیخ بهایی صحیفه رو شرح میکرد. خب اون دیگه نیست، چیکار کنیم؟ شروع زیادی شده انصافاً، بنده اینا را قیاس کردم هیچ کدام به این شهر نمیرسه. خدا میدونه دائرة المعارف علوم از این کتاب میفرمد و فائدت اشهاد الملائکه و احذارهم. ها بله بگیم احذارهم، چون عطف کنیم به اشهاد چون اون مکسوره مجرور مجرور بشه. و فائدت اشهاد الملائکه و احذارهم، این فائده اشهاد شاهد آوردن ملائکه و احذار اونا چیه؟ توقع و مزید من الرحمت و البرکت و قبول الدعا. میگه این برای این است که توقع میرود با حضور اینها رحمت و برکت و قبول دعا زیاد شود. چرا؟ این دقت کنید خیلی شنیدنیه. فإن لحضور الملأ الأعلى والأرباح المقدسة فإن لحضور الملأ الأعلى والأرباح المقدسة الذين حياتهم بمعرفة الله تعالى وطاعته ولذتهم بذكره مدخلا عظيما في استنزال البركات واستدرار الخيرات وقبول الدعوات. میگه برای براستی، برای حضور ملائکه اعلی اونا که در بالا هستند و ارواح مقدسه که حیاتشون فقط معرفت خدا و طاعت خداست و لذتشون ذکر خداست، میگه دخل عظیمی دارد، سببیت عظیمی دارد حضور اینا در نازل شدن برکات و سرازی شدن خیرات و قبول دعاها. دقت کردید؟ خیلی زیباست. یعنی امام علیه السلام درخواست میکند که این نعمت را به ما میدی، ملائکه هم اون روز نازل بشن باشن در این نعمت ها. و فلسفه شمینه یه چیزی هم سید میگه، میفرمد و ایزاکانه، اینه دقت کنید، و ایزاکانه فی حضور اهل الطاعه من سکان الارض تأثیر فی قبول و استنزال الرحمه فما ظنک به حضور اهل الطاعت و الاسمه من سکان السماوات. بیگه بابا از زمینیان یک نفر که اهل طاعت و قربست در محفل باشد باعث استجابت دعا میشه از زمینیان. وقت میگه گمانه تو چیه این آسمانیان که بیان پایین و برکت زیاد نشه؟ حالا من براتون بگم، در احادیث داریم بارها به مردم تذکر دادم به عزیزان که تو مجالس که هستیم و دعا میکنیم اینا، میفرماید ببینید لو روح مواحد لروح مو جمیعا. تو مجلس شما حالا 100 نفره، 1000 نفره، 10000 نفره، یک نفر مورد رحمت قرار بگیره همه مورد رحمت قرار میگیره. توجه کردی؟ مرحوم الله محمد حسن نائینی که به اون گفته می شود نیستانکی، این آدم عالم بزرگی بوده ولی آثار قلمی کمی ازش مونده و اونا که مونده به مقام علمی او دلالت نمی کند، مقام علمیش بالاتر از دست اون نوشته هاست که ازش مونده. اجبالا مرد بزرگی بوده. ایشون در یک کتابش می نویسد که در تمام ازمنه 30 نفر مستجاب الدعوه در اصفهان هستند. باور بفرمید، حالا دیگه ایشون برهانی برای این کار داره یا کشف براش شده، بالاخره آدم بزرگی بوده، یعنی من فکر نکنم بی جه حرف بزنه. برای همین من هر وقت اصفهان میرم این طمع در من هست که بالاخره تو این مجلس ما، چه مجالس اصفهان ماشاءالله بزرگه، بالاخره یکی از اون 30 نفر باشه، بالاخره دعا مستجاب بشه. حالا میخوام اینو بگم، حالا این چه احادیث به اونم گفته مولا محمد حسن نیستانکی گذشته از اینا، آقا شما الان ببینید احادیث ما وقتی دلالت میکند یه اهل خیر در مجلس باشه مؤثره. الان شما یه جایی باشین یه نفر مسایت الله بهجت در اون مجلس باشه، خب چقدر آدم امیدوار میشه چه همچون آدمی اینجا هست الان دعاها قبول میشه. بله دقت فرمودید، میفرماید که فما ظنک به حضور اهل الطاعت و المعصیت من سکان و العصمت من سکان فما ظنک به حضور اهل الطاعت و العصمت من سکان السماوات. خیلی خب اینم از اینجا و بقیهش براتون بگم. خب بعد وابل را که گفته وابل سریع العاجل، حالا همین باران خون اینجا داره وصف اونو میگه، تحیی بهی ما قد مات، احیا کنی با اون، با اون چیزی که مرده. گاهی وقتا گیاهان و درختان یه حالی پیدا میکنن که مثلا خب عرض شد خدمتتون که واقعا میمیرن. بله، حالا نمیگم مثلا حالا خشک بشد، یه چی تخصصیه، ولی گاهی وقتا به مرز مرگ میرسن. من دیدم، خودم بارها دیدم، ولی با یک آب حالا زنده میشن دیگه. تحیی بهی ما قد مات، شاید هم اینجا اشاره بشود به زمین های مرده. من دیگه حضرت صدق حالاتر از این هر قصد که بنده بگم، شاید زمین ها، چون در زمین ها هم هست که مرتب خدا میفهم فاحیینا به ارض میتا، ما زمین مرده را زنده کردیم. اشاره به اون باشه، به گیاه نباشه اصلا. و ترد بهی ما قد فات، رد کنی، برگردونه چیزی را که از دست ما رفته، یعنی جبران کنی. مثلا فرضاً مزارع من درست نبوده، مثلا مراتع من درست نبوده، یه بارون بیاد که جبران بکنه، برگردونه به ما، انگار که برگشت دست من دوباره. و تخرج بهی ما هو آت، و اخراج کنی، در بیاری با این باران چیزی که در آینده خواهد بود. بالاخره امروز که فقط نیست، زمین آماده میشه، یه مشت بعدن نباتات به وجود میان. و توسع بهی فی الاقوات، ببینید خدایا با این باران تو توسعه میدی در قوت مردم، در رزق روزی مردم. بالاخره گندم زیاد میشه، حبوبات زیاد میشه، میوه زیاد میشه. خب صحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا. عجب، ببین چه خصوصیت بر این ابر قائل شده. واقعا کلام امام، امام الکلامه. اولا که ابر نازک نمیخواد، ابرایی هست که خیلی چیز نازک اون برش پیداست، ابر متراکم میخواد که چند تا رو هم باشن. بعد هنی ام مریعا، یعنی چی؟ الهنی مالا مالا عیب فیه بلا اسم. هنی به چیزی میگن که گناهی عیبی درش نباشد. والمری مالا دائفی، مری که میهنی ام مری آ، مری ام چیزی که بدی و دردی درش نیست. طبقا مجلجلا، طبق یعنی چی؟ العام الشامل، یعنی این ابر به خیلی جاها ببارد، حال که متراکم باشه و بی عیبم باشه، بی دردم باشه، در این حال طبقم باشه. بعد مجلجلا، مجلجل یعنی چی؟ می فرمد از صحاب الذی یسمع منه صوت الرعد، ابری که ازش صدای رعد شنیده می شود. ابر ساکت هم نمی خواد حضرت. حالا چیه؟ حالا اینو من براتون بگم. گفتم من در اینجا وارد نیستم، من طلبه ذره به زیدون هستم. به صاحبان این علم مراجعه کنید که الحمدلله امروز زیادن. آقا من خدمت شما عرض می کنم که امام که صحبت می کند معصوب، همه چیزی می دونه. اون وقتی که مردم نمیستن اصلا میکروب چیه، اصلا میکروب وبا کجا میاد، هیچ که نمیدونست. اون روز امام سجاد دشمنم را که نفرین میکند میفرمد اللهم مزج ما اهم بالوبا، آب اینا را وبا مخلوط کن. ببین همه اینا همه چیزی میدونستن، البته اینا نیومدن به ما فیزیک شیمیات بدن. توجه کردید؟ نه، نه، آدم سازی کنن. مردم خودشون فیزیک و شیمی هم میدونیم پیدا میکنن. قرآن کتاب فیزیک و شیمی نیست، قرآن کتاب آدم سازیه. اما برای اینکه ماها بدونیم که این از کوی محبوب آمده و این ائمه از کوی محبوب آمدن صحبت میکنن، گاهی یه چشمه نشان میدن که بدونیم که همه چیز میدونن. اینطور نیست که من بگم من فیزیک میدونم مثلا مقام من بالاتره اون، که نه اینطور نیست. مثلا ما یک حدیث پیدا کردم، باید سندش هم پیدا کنم. میگن در حدیث آمده یک نفر از شیعان لبنان نقل کرده. گفتم مدرکش هم باید پیدا کنیم، چون من در سند حدیث وسوسه دارم، باید پیدا کنیم. اما علال حساب میگم تا سندش پیدا کنیم انشاءالله. اونجا مثلا یکی از شیعان لبنان نقل کرده که امام امیرالمومنین سلام الله علیه از کنار یک آب فراوانی رد میشد، حالا آبشار بود یا چی بود، و نه حضرت فرمود که اگر بخوام از این آب نوری استخراج میکنم که خونه هاتون روشن بشه، ولی این کار رو نمی کنم. خیلی حرف درش هست.
اگه این کار میکرد میگفتن نعوذ بالله جادوگریه مثلا. حالا نمیدونن چیه که میگن برق وقتی تازه در اومده بود سیم کشی کردن به حرم مطهر از رضا علیه السلام، یکی از مجتهدین در قم میگفت، به خدا، خدا شاهده، همین از زنده است بپرسید، میگفت یه مش مقدس گفتن که اینا میخوان ذریح آقا رو نجس کنن، چون این سیما که کشیدن لابلش توش الکل رد میشه، برق ندیده بودن، فقط الکل رد میشه، خدا شاهده. اینه یک نظر کوتاهی و اینا که مردم، پدرم میگه گوجه فرنگی تازه اومده بود ایران، بعضی دستشون آب میکشتن دست میزدن، آقا فرنگ گوجه فرنگی، آقا گیاه خداست، ببین بالاخره مقدس بازی جای باریکی میرسه. قرض این که الان من اینجا گفتم بنده اهل علم نیستم، این رو هم گفتم براتون روشن بشین، برین بپرسین آقا در رعد و برق چیزای عجیبی امروز حیرت آوری کشف شده. میگن رعد و برق آنچنان این آبها را آفت زدائی میکنه، تصفیه میکنه، آبی که صدها عیب درش هست اینا را تمام را رعد و برق از بین میبره، اگه نباشه اینا آدم را مریض میکنن. برید بپرسید، اینا میگن که حضرت اینجا بله صدای ابر صدا دار، نه اینکه بود از صدای ابر خوشش میبده، چون ابر صدا دار این رعد و برق آب رو اصلاح میکنه، رودخانه رو اصلاح میکنه، برکه رو اصلاح میکنه. خیلی کشف عجیبی شده که بریم بپرسیم، بیم به منم بگیم. بعد حالا ببینید، گفتم خدمتتون ممکنه در این باران یه بلاهای مستتر باشه، اینا رو پیش بینی میکنه. می فرماید غیر ملس بدقه ولا خل بالبرقه. به به چقدر زیباست. اولا میگه خدای ما اینقدر آب فراوان از تو میخوام، صدادارم باشه، طبقم باشه، یعنی عام شامل باشه، آبشم زیاد باشه، اما در این حال خدای ویرانگر نباشه. توجه کردید؟ چون ملس به بارانی میگن که به ابری میگن که وایسی یه جه دیگه نره، همینطور بریزه تا خراب کنه، ویرانگر نباشه. ودق غیر ملس ودقه، ودق یعنی باران، در قرآن خوندید که فتر الودق یخرج من خلاله. خب پس بارانش خر ویرانگر نباشه، باران ابر. ولا خل بن برقه، اینم خیلی زیباست، برقشم گول زننده و فریبکار نباشه. یعنی چی؟ ببینید اینا مجاز میگن به اینا، مثلا ما میخواییم یکی گول بزنیم، یه کاری میکنیم، اول یه امیدی بهش میدیم، بعد نه حقیقتی نداشته، ببینید گول زدن، فریب دادن. ابری که صدا داشته باشه و بعد بارون نداشته باشه تشبیه میشود به آدمی که کسی را فریب داده. ابر فریب کار نباشد، ابر فریب نمیده، این مجازه، این تشبیهه، یعنی یه جوری باشه که اولا سرصدا داشته باشه، ویرانگرم نباشه، بعد فریب کارم نباشه. بله خلا بن برقه میگه که بله خلاب یک چیزیست که ابریست که دیگه بعد از اون سرصدا رعد برق سه، بعد از اون باران نباشد. اینم از این. خدمت شما عرض کنم که بله، حالا این فواید باران رو یکی که میبینیم، تا یک چیز اخیرم براتون بخونم و انشالله تعالی حالا ببینید عرض کنم که ساعت چند؟ خیلی خوب، صلوات بفرست. حالا اینجا ببینید اینا امام علیه السلام فواید بارون رو ذکر می کند که بیاد درخت ها قنچه بدن، نباتات در بیاد و تا ادامه میده. حالا خیلی مشروع، اللهم اسقنا سقیا تسیل منه الضراب، خدایا باران بفرست برای ما که ضراب، ضراب جمع ضربه بر وزن کتب، کتف بر وزن کتف که میگنم جمعش به ضراب چیه؟ و حوال جبل و صغیر، کوه های کوچک، یه باران اینقدر باشه که از این تپه ها، از این کوه ها
سیل سرازیر بشه. سرازیر نه سیل خرابگر، سیل فرابگر رودخونه های را بیفته، رودای را بیفته. خیلی باصفاست، چقدر زیباست. اللهم مسکنا سقیا تسیل من حضر سقی سیراب، سقی برای ما بکن، ما را سیراب کن از این ابرا، سیرابی که از اون این تپه های کوچیکم سیل از اون اثر ازیر بشه. و تملا من حل جباب، خدای چاه ها را از اون پر کنی. این چند تا معنا داره. اولا جباب جمع جبه، جبه یعنی چاه. البته به شما بگم در قرآن خوندید که حضرت یوسف را که برادر را حسودی کردن که آیا بکشید، یکی گفت که قال قائل منه لا تقتلوه، که نه اینو نکشید، بلکه اینو در غیابی بالجباب، غیاه بالجباب، اون تاریکی های بزه تو چاه. جب یعنی چاه، البته بئرم به معنی چاه منتها خیلی معنی داره. میگن مرحوم صاحب ابن عباد رضوان الله علیه مرد خیلی بزرگی بوده، میگن مخرج ره در دهنش نبوده. خلاصه داستان الله میگن چه، خلاصه وقت سخنرانی میکرد یه کاری میکرد که ره به کار، کلمه ره دار به کار نبره. خلاصه نوشته بودن که میگن برای اینکه باشه شوخی کنه اذیتش کنن، بله میگه قد امر امیر الامرا ان یحفر بئرم. خب اینم همش ره داره دیگه، الان هم مختصر میگم زیادش لازم نیست، که امیر الامرا سیف الدوله امر کرده که بئری یعنی چاهی حفر شود. خلاصه ایشون اومد خوند قد امر اعدل الحکام ان یقلب قریب، قریب هم یعنی چاه، یه ره هم نداره. دقت بفرمایید، اینجا میفرماید که و فی القاموس الجب بالذم البئر، میگه که غیابات جب. واقعا حضرت یوسف خیلی عجیب قضیه، به خود آدم به تصور شده میلرزید. فی غیابات جب، در اون تاریکی های چیز، خدایا چی میشه کسی از اونجا بیاد بیرون بشه پادشاه عالم. اصلا سوره یوسف چیز عجیبیه، در دنیا مانندش نیست. احسن القصص خدا نامیده که دیگه هیچ قصه‌ای به این نمیرسه. الله اکبر. فی غیابات الجب، ها در قاموس گفته که الجب به ذم البئر. خب یک معناش هم چاه، اول کثیرت الماء البعیدت القر، نه به هر چاهی هم بئر نمیگن، چیز میگن، عرضم خدمتتون که به هر چاهی جب نمیگن. اینجا شدم از بابت حضرت یوسف میترسه، میگه که گفتن که آبش زیاد باشه، خیلی هم عمیق باشه. خب بعضی ها گفتن که بله، او مما وجد لا مما حفره الناس. حالا اینم یه حرفیه، گاهی وقتا یه چاه های آماده پیدا میشه که مردم نکندن، حفر نکردن، با اونم میگن جب. حالا من اینجا یه چیز دیگه عرض میکنم، و تملا منه الجباب، معنای اصلیش که به ذهن شما عزیزانم تبادر میکنه این است که خب به قول امروزی ها این سفره های زیرزمینی که آماده بشه بارون زیاد بیاد، خب چاه هم بارور میشند و پر میشند. بگه معنای قریبی که به ذهن میرسه اینه که من لمن هل جباب یعنی چاه همونم پر بشه، بالاخره آبای زیرزمینی فراوان بشه. یه معنای ضعیفی هم به نظرم میرسه که در بعض جاها من دیدم، شما مطبع ملاحظه فرمودید که در همون جزایر جنوب کشور عزیز ما فراوان این کار که اونجا جل رسه، آب رو نمی کشه، بعد چاهای کم عمقی آماده می کنن که بارون بیاد ذخیره بشه. توجه فرمودید، این یک کار خیلی قدیمی. من یه حکایت، خیلی حکایت نیست، که تو جمله براتون بگم، این کتاب تهذیب اللغه ازهری را حتما شنیدید، به گوش مرکن رسیده. تهذیب اللغه مال ازهریه، که ازهری ایرانیه، در واقع مال همین طرف های خراسان اونجا هست.
ولی آقا این قاموس تماشای قدیمی هم از آن بگه قرن سومه. ببینید بار شطور تهذیب، تهذیب اللغه خیلی قدیمی، چه یه مقدمه یه خیلی زیبایی داره. از موضوع خارج میشم ولی براتون میخوندم. تو مقدمهش مینویسد که من اومدم یه بلوایی بود اسیر شدم، یه قومایی بودن درگیریایی بود و نوشته من فبقی تو فی الاسارتت قریب به مزامین دهرن طویلا. خیلی عجیبه آقا، خدا بدبخ بچره. نوشته در اسارت زمانه طولانی طولانی را موندن. و خیلی مقدمه زیباست. میگه اونجا من نگاه میکنم مردم چی کار دارن میکنن. میگه دیدم که یه عده میرن به مساقط غیث، همون باران رحمت که صحبتش بود، مساقط الغیث یعنی اونجا که باران میباره، مساقط غیث رو رصد میکردن، میرفتن ذخیره میکردن آبارو. و این همین چاه هایی بوده که از گل رس بوده میکندن که آبو نمیکشه به خودش. تو هم کیش اونجا هم هست، نمونش هست، آب جمع میشد پر میشد بعدن استفاده میکنن. شاید هم الان اشاره هم بابون باشه که یه جاهایی هست که چاه میکنن از آب رس و اینجوری پر میکنن، ذخیره میکنن. حالا اینم یه حرفیست. خلاصه دقت بفرمید که خدایا یه بارانی باشه که از این تپه های کوچک آب سرازیر بشه و چاه ها پر بشه و تفجر به الانهار، نهرها با اون را بیفتادن، ببینی که تو نهرها آب داره میاد چقدر زیباست. و تنبتو به الاشجار، درختان با این به عمل بیان، توجه فرمودید به وجود بیان. و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار، بازم گفتم نظر بلندی، نمیگه فقط شهر من دیار من، نه یه بارونی بیاد که میفرماید که نرخها بیاد پایین، ارزونی بشه به خاطر باران، فی جمیع الامصار در همه شهرها. حالا بالاخره آقا اگر چنون که بارون بیاد میوه زیاد بشه، انصاف هم داشته باشن، خب ارزون میشه دیگه. آره هارین دیگه که ارزون نکرد دیگه تقصیر اونه. و تن اشو به البهائم والخلق، دقت بفرمید، خدایا بارانی باشد که چهار پایان ما به وسیله اون باید باران از هلاک شدن نجات پیدا کنن و قوه خلاصه قوی بشن، به درد به دادشان رسیده بشه. و خلق همینطور، و تن عشبه البهائم و خلق با این باران میفرماید که مردم را و چهار پایانشان را از هلاک شدن نجات بدی. و تکمل لنا بهی طیبات رزق، و کامل کنی برای ما با این باران روزی های پاکیزه را کامل کنی، همه چی داشته باشی، چه اشکال داره؟ ها؟ کلو من الطیبات و عمل صالح، آدم چیز پاکیزه بخوره عمل صالح انجام بده. مثلا دیگه بگه من مقدسم، مثلا پرتقال نمیخورم یا نمیدونم، بله همین دیگه. این حرفا در گذشته به شما گفتم، منتها باید دلبستگی نباشه، تمام این را استخدام کنند برای اینکه قوی بشن در مسیر خدا و انبیا حرکت کنند. خب حالا میفرماید که و تکمل لنا به طیبات رزق، وسیله این باران کامل کنی برای ما روزگاه پاکیزه رو. و تون به طول نابه زرع، آقا زرع منو برویانی با این باران، مزرعه آقا که درست میکنیم. و تو در رو به زرع، آقا پستانهای چهار پایان من پر شیر شود، تمام منشأ این همه باران، باران چه بیاد اون علف فرام میاد، اون گاو گوسفند میخوره پستانش پر شیر میشه، شیر چقدر خواص داره. گندم آقا ببینید نه خیلی مهمه، ما توجه نداریم. و تزیدنا بهی قوتا الى قوه، پروردگارا با این چیزا که گفتم نیرو بر نیروهای ما بیفزایی. تا اینجا بماند انشاءالله، تا بعدا ببینیم چی میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهری. بله.
بله، نامه نوشتن، سوال شده چه فعلی موجب جلب سریع رحمت توجه به غفران الهی شده و قهر و سخط پروردگار از بنده. حالا به هر حال انشاءالله خدا حفظتون کنه هر کسی برطرف شد. اجمالا به شما عرض کردم در گذشتم، گفتم عزیز من، فرو بردن خشم، خواهرانم، دخترانمون توجه کنن، آقایون، جوانان، دلائل قابل توجهی در احادیث داریم که فرو بردن خشم غضب خدا را هم خاموش میکند، صدقه نهانی غضب خدا را خاموش میکند، صدقه تو سر خطف او غضب رب، صدقه نهانی، نه اینکه بدی به 70 نفرم بگی. گفتم دیگه، میگه اومد یخچال میخواست بهش دادیم، الان مهم نیست، دادیم بهش. بابا خب مهم نیست چیره میگی پس؟ نمیدونم، خیلی به خدا بعضیه خیلی بده. اخیرا من دیدم یک نفر نیومده امروز تو مجلس، خدا خیرش بده، یک نفر بنده خدایی برای یک نفر یک کار حیاتی کرد، پولی مولی نبود، یه چیزی بود، یه ریش‌سفیدی، یعنی یه جوانی در خطر بود. من باورم نمیمد، خدا به قلب من داخت، گفتم به اون فلان به فلانی بگیم، اتفاقا گفتیم و طرف زنگ زد که کار ما درست شد. این آدم الان فکر کنم امروز حتی نیمده که من تشکرش نکنم یه وقت. اینقدر بعضی شریف هست، اینقدر بعضی ها. اما آقا بعضی کاری که بکنن آدم رو عبد عبید میدونن تا قیامت. بله، یه وقتی یه نفر برای من یه سوغاتی آورده بود از بلاد خیلی دور، خدا خیرش بده، نقیه قطبنما توش، من نمیدونستم به این وصل بود، توی جلسه صحبت قطبنما بود، گفت بله شما دارید قطبنما، اشاره کرد به اون صحباتی. خدا شاهده باید خوبی ها رو فراموش کنیم. مثلا ببینید، خوبی هایی که می کنیم فراموش کنیم، بدی هایی که به ما میشه فراموش کنیم، هیچ وقت نگیم هیچ چه نمیشه بابا، بله یادت تو من فلان تو بابا نمیخواد بگی، فراموش کنیم از کن. و هر حال اینا بله عمده چیزی که غضب خدا را خاموش میکنه کظم همون خشم، بروردن خشم و صدقه نهانی. خوبیایی که میکنید به کسی نگید و چیزهای دیگه همینطور و همینطور بریم. و صلی الله علی سیدنا محمد.